انجام شده که برخی از آزاد شدگان از سال 2022 در اسارت بودند. زلنسکی در پیام تلگرامی خود نوشته که تنها دو روز مجمع 697 نفر آزاد شدند و این توافق با میانجیگری ترکیه انجام شده. او افزوده که از این میان 273 نفر در منطقه دونتس اسیر شده بودند که بیشترشان در سال 2022 دستگیر شده بودند. دیگران نیز در مناطق خرسون، زاپورژیا، خارکیف و لوهانسک بازداشت شده بودند. زلنسکی گفته که امروز سومین مرحله خواهد بود. پیتر یتنسکو، سخنگوی مرکز رسیدگی به اسیران جنگی اوکراین بر رسانه‌ها گفته که کیف همیشه آماده است تا تمام روزهای بازداشت شده را آزاد کند و همه اوکراینی‌ها در بند مسکو را به کشور بازگرداند. به گفته پیتر، تمام زندانیان آزاد شده امیدوارند، گرچه بسیاری از آنها ضعیف و کم غذا ماندند. در مسکو، وزارت دفاع روسیه روز گذشته اعلام کرد که 307 زندانی روس به کشور بازگشتند. در بیانیه آمده است که نظامیان در حال حاضر در بلاروس تحت درمان صحی قرار دارند. همزمان با استقبال خانواده ها از عزیزانشان در اوکراین، این کشور هدف دو حمله هوایی گسترده روسیه به کیف و دیگر شهرها قرار گرفت. تبادله 1000 زندانی از هر طرف بزرگترین مبادله است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه صورت گرفته. با این حال، تبادله های پیشین تاکنون پیشرفت ملموس در جهت پایان جنگ منجر نشده.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماری از باشندگان کابل و ولایات دیگر افغانستان از حکومت طالبان میخواهند تا از افزایش قیمت مواشی در آستانه عید قربان جلوگیری کنند. آنان میگویند که هر سال در نزدیک عید قربان قیمت مواشی به طور چشمگیر افزایش مییابد. در همین حال ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در ولایت کندهار اعلام کرده که موفق شده از قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان جلوگیری کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کندهار آغاز می شود.
شیدی پسونه پا کندهار کسته گرانسی ویدی در لوی اختر پر رسید دلو سر.
محمد شاه یکی از باشندگان ولایت کندهار است. او می گوید که هر سال با فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی بلند می رود. محمد شاه مدعی است که یکی از دلایل آن قاچاق مواشی به کشورهای همسایه است.
فخواد شوه میانه پسونه تقریبا پر نظر افغانی و لظر افغانی دست پیدا که داره.
پیش از این قیمت گوشتندان متوسط 9-10 اسعار بود. اما حالا گرانتر شدن و تقریبا 12-16 و حتی به 18 اسعار افغانی رسیده است. هرچی به روزهای اید نزدیک می شویم قیمت مواشی بلند می رود. باید از قاچاق جلو گیری شود، چون با کمبود مواشی مواجه می شویم و اگر امکان داشته باشد خوب است که قیمت ها هم کنترل شود.
دلیل هم که امکان رو لودیم نرخی کنترل کرسی.
در حالی که کمتر از دو هفته به عید قربان باقی مانده است و شماری از مردم افغانستان در عید قربان معمولاً گوسفند، بز یا گاو را قربانی میکنند، ادریس جبران باشنده کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متأسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال میدهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است. در نتیجه بسیاری از خانواده ها زیر فشار شدید اقتصادی قرار گرفت و از انجام این عبادت بزرگ اسلامی محروم میمانند.
رادیو آزادی در این مورد با غلام محمد کاظم، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تماس گرفت، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال تازه در ولایت کندهار ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق صدها از گوسفند به پاکستان خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه دوم جوزا در وبسایت خود به نقل محمد حنیف حقمل، سخنگوی این ریاست، نوشته که این گوسفندان که تعدادشان به 846 رست می رسید از ولسوالی های معروف و ریگستان ولایت کندهار به پاکستان قاچاق می شدند که جلوان گرفته شده است. در این گزارش آمده که در پیوند به این رویداد چند تن بازداشت شدند و پس از بررسی دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پیش از این نیز گزارش های از قاچاق مواشی از افغانستان به ایران منتشر شده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان صادرات قانونی مواشی به بیرون را ممنوع کرده است. گفتنی است که حوادث طبیعی از جمله خشکسالی‌های متوالی و سیلاب‌ها در کنار سایر بخش‌ها به بخش مالداری افغانستان آسیب شدید وارد کرده و بسیاری از مالداران مواشی خود را از دست دادند، اما آمار دقیق آن مشخص نیست. برخی از مردم می‌گویند این وضعیت از قبل باعث کاهش شمار مواشی در کشور شده و قیمت‌ها را بالا برده است، اما اگر از قاچاق حیوانات به کشورهای همسایه جلوگیری نشود، قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد یافت.
در واکنش به گزارش تازه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر جلوگیری از ده‌ها مورد ازدواج اجباری و خشونت خانوادگی علیه زنان، شمار از فعالان حقوق زن میگویند که اگر طالبان واقعا ادعای تامین حقوق زنان را دارند، باید دروازه‌های آموزش و کار را برای آنان باز کنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان نزدیک به 4 سال گذشته با وضع محدودیت‌های شدید بر زنان باعث شدند که زنان با مشکلات بیشتر مواجه شوند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در پی اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به آن میگویند که اگر حکومت طالبان واقعا به تامین حقوق زنان افغان متحد است، باید اول فرصت آموزش و کار را برای آنان فراهم سازد و محدودیت های فعلی را بردارد. آنان همچنان میگویند که در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان نشان دادند که هیچ تغییری در عملکردشان در خصوص تامین حقوق زنان نیاورده و روز به روز محدودیت ها را بر آنان افزایش دادند. ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، با رادیو آزادی گفت:
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد هستند، باید اول حق تحصیل و کار و آزادی عمل را به زنان بدن و اونها را اجازه بدن که در مشارکت سیاسی سهم داشته باشند. زنان آزادانه در جامعه گشت و گذار کنند. پس تا زمانی که این حقوق اساسی و انسانی زنان و دختران به آنها داده نشود، هر گونه ادعایی از سمت طالبان مبنی بر حقوق رعایت حقوق زنان و حمایت حقوق زنان دروغی بیش نیست.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز جمعه 2 جوزا با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که در ماه ثور سال جاری از 38 مورد نکاح اجباری جلوگیری شده و 40 زن هم از خشونت های خانوادگی نجات داده شدند. او در ادامه گفته که حق میراث برای 24 زن و حق مهر را برای 22 زن گرفته و به آنان سپرده شده است. با این حال او درباره چگونگی جلوگیری از این موارد و روش های حمایت از زنان در برابر خشونت های خانوادگی توضیح نداده است. اما فعالان حقوق زن به این باورند که بدون دسترسی زنان به کار و تحصیل، این نوع گزارش های حکومت طالبان تلاش برای فریب افکار عمومی است. رایلا تلاش، فعال حقوق زن، مدعی است که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و ازدواج های اجباری و زیر سن را رواج دادند. او به رادیو آزادی گفت:
در حالی که خود طالبان هر کدامشان دومین، سومین و چهارمین ازدواجشان را با دختران خردسن کردن ازدواج های اجباری، اگر شما اقدر حامی حقوق برابری انسان ها، حقوق بشر و حقوق شهروندان، عدالت اجتماعی بودین، پس این 4 سال خشونت ها و جنایات را که شما انجام دادین برای چی بوده؟ بنابراین ادعای وزارت امر بالمعروفشان مطلقا دروغ و مطلقا یک ادعای غیر منطقی و یک ادعای مسخره آمیز است.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ملای بطلا آخوند رهبر طالبان با صدور فرمان از اعضای حکومتش خواست که از ازدواج های دوم و سوم خودداری کنند. بر اساس برخی گزارش ها، شمار از اعضای مربوط به طالبان متهم به ازدواج های دوم و سوم اند که دام می شود بیشتر آن در بدل پرداخت پول هنگفت یا به گونه اجباری انجام می شود. نزدیک با یک ماه پیش در 28 اپریل اعضای خانواده یک دختر 20 ساله به نام آبده در ولایت غور مدعی شدند که او برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان خود را آتش زد. با گفته آنان، این رویداد در ولسوالی تیاره این ولایت پس از آن رخ داد که گروهی از افراد طالبان به خانه او هجوم بردند و قصد داشتند آبده را به زور با خود ببرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداد، اما در گذشته مورد مشابه را تکذیب کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در حال ادعای تامین حقوق زنان را مطرح کرده است که بر اساس معلومات سازمان های بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 حدود 2.2 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کرده و صدها هزار زن را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده و همچنان مشارکت زنان در بیرون از خانه را محدود ساخته است. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما نهادهای مختلف مدافع حقوق زنان طالبان را به سیاست‌های ضد زنان متهم کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. با این گزارش برنامه خبری ما به پایان می رسد. شماره از دخترانی که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند می گویند که به تجارت آنلاین رو آوردند. آنان می گویند که از این طریق برای تعداد دیگر از دختران و زنان نیز زمینه کار را فراهم کرده، اما به گفته خودشان در این مسیر مشکلات زیاد وجود دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دختران شروع می شود.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانی شوه و مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورالات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته، از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا عمل من چندین دختر دگام کار میکنن، تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. هر وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورالات فعالیت میکند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری میکنند.
مشخصاً در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون
و دخترانی که با من کار میکند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردن و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دما و دمور مصرف. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بانوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان، و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه‌گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از سن فشش منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان می‌خواهند که همه محدودیت‌های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین است.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه سال تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بوده؟ تجربه هایی که برای دیگر آموزنده است، چی مواردی است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ هسته با خاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است. خاطرات چیز ما نداریم که اینطور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده دیگه. در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتن در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن دیگه. سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه، هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست دیگه. هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اونم وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ایشان برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم دیگه. ما باید کوشش میکردیم که ای جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، ای جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیه شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیه کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیه کرد، یک گروه دیگر تربیه کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر اونان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر برتان هست کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از روی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. بخاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمی کنم، با ملت خیانت نمی کنم. امو تحلیفی که اجرا شده، ما متعلیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراکتبارم یعنی فیلن دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاوت برای ما پرداخت نشده. اینمی زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوث وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجیریان گفتم که حال ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگا و موترا و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون رو بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم آدمی خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از این که با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 68 سال هستم. دمی حالت است بعد ما آسوده می بودم. به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چندی از میشه. به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه، ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت دقیقه بوده. ما به خاطر از این میگم که امی خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگر ثبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع از تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع اما قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایت نظامی را باید نفروشه، محرمیت نظامی را باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظامی نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن همونجا، حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، امی نظام و نظامی بودن ما ختم شد. امی جا
سنگر سیب اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از این که ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم، ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود در اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، بدریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که بدریشی نظامی می آمدن باید چای می دمو هتل می خوریم، به دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری، بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست از این می گرفت تا که موتر در موتر هم سایمانسب می شید، بازی وزن برای سایمانسب می زد سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اردو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی ای کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، و ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکورت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا به دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجه نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحلیفی که اجرا کرده، اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپاری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، به اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن از این باید 60 سال باشه، میاد خدمت از این 38 سال باشه، برای از این دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد، امی پول تقاعدی از این در طولی که خدمت کرده اونو در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه، حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید برحالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاده ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا، بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او را با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خورد خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا برحال یا متقاعد باشه، با مؤسس ماشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنم، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد سکوک مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که ایری سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تدارب دیگر با دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم، اینجا نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توزیع نشده. ما دیگه نالی پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای بزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این در وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده، به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه ایده دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا در داخل شهر کابل گدایی میکنه؟ اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او را فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه، ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم، خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن. بخاطر از اینکه حقوق متقاعد را میدادن، او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که سه روز چهار روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره. اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه از و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. اینه میاله که خود ما گپ میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرده، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم، ما میمریم.
سنگر صاحب، بنوان آخرین پرسش، پیامتان بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز دراز است، را رفته نمیتانه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. بخاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما افتاده شوه. در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کنن. یعنی ما سه سال انتظار کشیدیم، این سال چهارم شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت، در این چهار سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان دجیب دارم، به بی امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که امی صدای ما متقاعدین ما ری سفید داره باید اینا بشنم و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان را داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم. ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تا دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیواله که داشته باشیم، اونم از پیش شما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بیتی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ریسفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه، و یعنی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما سی چهل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظام های مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. اما بیالی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس نیست، خاص فاطری شورا وظیفیش نیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق بیتونجا بریم. او از پیش ما عریضه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، 3000 رو پا کرام همی دادم همینجا در هوتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا. دیگه ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن. دیگه ما سر پیشنهاد میست که حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تاوار به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجی افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگل صاحب از حضورتان در برنامه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.